أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. نحن الدائم على أعدائهم عدو الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك ونير أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد مع أهل بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين. در خصوص تقسیم حکم به فردی و اجتماعی و تقسیم حکم اجتماعی به اجتماعی محض و اجتماعی حکومی بحث می شود. یکی دو نکته از این مبحث باقی است. راجع به این که آیا امکان دارد خطاب متوجه اجتماع به ماه و اجتماع بشود فارغ از قسم حکومتی آن. اون رو بحث کردیم و گفتیم این میسر است. همین سوال در خصوص اینکه آیا امکان دارد خطاب متوجه عنوان حاکم یا عنوان عناصر حکومت یا احیانا عنوان مباطن به عنوان یکی از ارکان نظام ارکان حکومت بشود یا نه، چون گفتیم حکومت دارای ارکانی است، مباطنین یکی از ارکان حکومتند. در حکومت حاکمی باید و امتی و مواطنینی و سرزمینی که در اون سرزمین قوانین و مقررات حکومتی جریان پیدا کنه. مواطنین هم در واقع به نحوی مخاطب به خطاباتی هستند که مرتبط می شود به امر حکومت. سوال این که آیا می شود حکومت به ماهیه به ماهیه حکومت مخاطب قرار بگیره، مکلف قلم داد بشه یا نه؟ آیا ما عنصری و حقیقتی داریم که محط خطاب قرار بگیره در امر حکومت؟ چون که در مسئله جامعه گفتیم آیا جامعه حقیقتی دارد که اون حقیقت مسب و محط خطابات قرار بگیره، خطاب متوجهان بشه بر اون فرود بیاد. در امر حکومت هم همین پرسش قابل تر هست و در هر حال خطابات حکومیه متوجه چه کسی است، چه هویتی است، چه شخصیتی است. قبلا مکررا این نکته را عرض کردیم که ما یتصور الانسان، مفاهیمی که انسان اونها رو تصور میکنه و یا اون عناصری که مفروض الوجود قلم داد میشوند براشون وجود فرض میشود دارای چند دسته هستند. زمانی به تفصیل این رو عرض کردیم. تنها به یک شاخه از اون میخوام اشاره کنم و یک نکته ظاهران تازهی رو عرض بکنم در این قسمت که مبنای بحث امروز خواهد بود. مفاهیم و متصورات انسانی یا حقیقی هستند که خود اون اقسامی داشت بیشتر عرض کردیم، یا غیر حقیقی هستند. غیر حقیقی رو ما اطلاق میکنیم به اعتباری به معنی العام که خودش اقسام داره. در گذشته اعتباری یک قسم قلم داد می شد، تصور می شد که یک قسم است و به اون حقیقتی گفته می شد که تابع اعتبار معتبر است، یعنی در واقع گفته می شد حقیقت اعتباریه اون چیزی است که اعتبار حقیقت می شود برای آن. الحقیقت الاعتباریه ما یعتبر لها الحقیقه، حقیقت اعتباریه اعتبار حقیقت است. و فکر می شد همین یه قسم است، یعنی قراردادی محض، اعتباریه محض. ولی بعضی از حکما متفتنین نکته شدند که اون چه اعتبار می شود یکسان نیست، گاهی اون چنان است که پاش به واقع بنده، یه پشتوانه واقعی هم داره و منشأ انتزاعی دارد در خارج. در خارج چیزی هست که این عنصر از اون انتزاع شده و احکام بر این عنصر بار می شود به اعتبار اینکه او از چیزی که در خارج واقعیت داره اخذ شده، احیانا به اعتبار اینکه در خارج منشأی دارد انتزاع شده. در نتیجه اعتباری رو به اعتباری محض و اعتباری انتزاعی یا احیانا اعتباری رو من الاخص به کار بردن، گفتن اعتباری داریم و انتزاعی. انتزاعی غیر از اعتباری است، انتزاعی آن است که منشأ انتزاع داره. ما میخواییم یه نکته ای رو در این تقسیم اضافه کنیم و اون که یه قسم سومی هم به نظر میرسه وجود داره. بله، اون چه غیر حقیقی است و به اصطلاح اعتباری بر معنی الاعم میتواند یه قسمش اعتباری محض باشد که هیچ در خارج او پایه و ریشه ای نداره، اصلا چیزی در خارج نیست به هیچ نحوی از آنها، قرارداد محض است. و اما قسم دیگری هست که منتزع از خارج میشه و در خارج یک منشأی هست که به اعتبار او این انتزاع میشود، مثل اون اولی بالند این که کسی رو بی آنکه ملاحظه وجود صفاتی و صلاحیت هایی در او بشود منصوب کنند به امری. اصلا به قرعه سه نفر هستن و یه مرتبه بگن خب این یکی امیر ما و او بشه محور، امور رو تدبیر کنه، هیچ گونه رجحانی هم بر اعضای دیگه و افراد دیگه نداره و این یک امری هم نیست که بگیم منشأ خارجی داره، منشأ انتزاع خارجی داره، نه. یه وقت این جوره، این اعتباری محضه و همینطوری کسی سمتی بیان که صفتی در او باشد رو حائز میشه. یه وقت نه، امر منشأ خارجی داره و از خارج انتزاع میشه، ابوت و بنوت و فوقیت و تحتیتی که به هر حال تحتی و فوقی هست، ابی و ابنی وجود داره و نسبت اب و ابن رو ملاحظه میکنن و مفاهیمی مثل ابوت و احیانا بنوت رو انتزاع میکنن از اون. وجه سومی هم هست که در همین اعتباریات که چیزی برای کسی اعتبار میشود، عنوانی رو کسی احراز میکند، این نه آنچنان است که منشأ انتزاعی داشته باشد در خارج و نه آنچنان است که هیچ پاش به خارج بند نباشد، بلکه در خارج جهاتی هست که اون جهات سبب شده است که این فرد احیانا منصوب به اون عنوان بشود، مثلا ریاست به او بدهند و اون مجموعه صلاحیت هایی است که یک فرد احیانا داراست، یا هم در واقع صلاحیت های واقعی خارجی. در خصوص شؤون و مناصب حکومی عند العقلا و عند الشارع که شارع رئیس العقلاست، این سومی در واقع اتفاق میفته. مسئله ریاست و انتصاب کسی و جعل ریاست و ولایت برای کسی یا هر منصب دیگری، این ناشی از آن است که اون فرد دارای یک سلسله صلاحیت هایی است، دارای یک سلسله صفاتی است، و به اعتبار اینکه اون صفات و صلاحیت ها رو فرد واجب است، واجد است، این انتصاب صورت میپذیره یا حتی انتخاب صورت میپذیره. مردم سراغ کسی میروند که دارای سلسله صلاحیت هایی است، فقیه است، عادل است، سایر شرایط رو داره، فقیه جامع شرایط است، و مردم به اون مراجعه میکنند و به نحوه تعینی او شأنیت مرجعیت داشته، فعلیت مرجعیت پیدا میکنه و به این اعتبار احیانا مرجع یه سلسله تصرفات میشود. فرض کنید وجوهات در اختیار او قرار میگیره و او حسب شرایط و حسب اون چه در فقه آمده اونها رو مصرف میکنه، در اونها تصرف میکنه. در واقع میخوایم عرض کنیم که اعتباری بالمعنى العام به سه قسم تقسیم میشود: اعتباری دارای منشأ انتزاعی خارجی که اون قسم رو بگیم انتزاعی، اعتباری هرچند فاقد منشأ انتزاع باشد اما در خارج و واقع یک ویژگی هایی و اوصافی و جهاتی وجود داره که به اعتبار اون جهات این عنوان احراز میشه و این عنوان به اون فرد احراز میکنه. احراز عنوان مشروط هست به شروطی خارجی و واقعی. این قسم رو ما میخوایم تعبیر کنیم به اعتباری اشتراطی. اما قسم سوم که نه منشأ انتزاعی دارد و نه مشروط است به شروط واقعی خارجی، احیانا اون رو بگیم اختراعی، خلق میشه، از نوع اختراعی و اختلاقی است، جعل محض است، اعتبار محض است. به همین جهت عرض کردیم که ان الموجود المفروض له الوجود و این شئت فقلت المفاهیم المتصل للانسان، موجودی که براش فرض وجود کردیم، حالا واقعا وجود خارجی داره یا نداره، ما با او چونان موجود معامله میکنیم. یا بگید که مفاهیم و اونچه رو که بشر تصور میکند یا حقیقی مثل جواهر و اعراض به خارجی هستند و در خارج وجود دارند، وجود خارجی دارند، حالا یکی قائم به نفس، دیگری قائم به غیر است، یا غیر حقیقی است. غیر حقیقی رو ما به تعبیری اعتباری به معنی عام قلمداد کنیم که این غیر حقیقی و ثانی اما انتزاعیون و هو الذی یوجد له منشأ انتزاع فی الخارج کالابوه و البنوه و کالفوقیه و التحتیه، او اشتراطیون مشروط به شروط واقعی خارجی است، و هو الذی لا یوجد له منشأ انتزاع فی الخارج ولکن لیس هو اعتباریا صرفا بل تعنونه بالعنوان رهن شروط واقعیه معینه کالولایه للفقیه الجامع للشرائط مثلا، او اختراعی و هو الذی لا یوجد له منشأ انتزاع فی الخارج اصلا و کما ان التعون به لیس رهن شروط واقعیه ایضا، نه منشأ انتزاع داره و نه مشروط به شروط واقعی خارجی است، بل هو تابع لجعل الجائر مطلقا فهو يكون اعتباريا محضا كنصب شخص لمنصب من المناصب من دون لحاظ اي وصف يوجد في المنصوب مثلا، یک کسی رو همینطوری گتره گذاشتنش رئیس. و هذا القسم هو الذي يسعه ان يغار فيه ان حقيقه الاعتبار هي اعتبار الحقيقه، این در واقع اعتباری محض، حقیقتش اعتبار حقیقت است، اعتبار چنین در واقع حقیقت چنین اعتباری به اصطلاح اعتبار حقیقت برای آن است. در خصوص مناصب که چه به مسابه حاکم چه به مثابه عناصر سلطات حکومت، قوای حکومت، چه به مثابه مباطن، چون ما شهروند رو رکن حکومت قلمداد کردیم، رکن حاکمیت بلکه قلمداد کردیم. یعنی این تصور که مردم محکومند، حاکم حاکم است، این تصور غلطی است. در تلقی ما مواطنین، شهروندان هم بخشی از حکومتند، چون بسیاری از شؤون حکومی، بسیاری از مناصب در گرو رأی اونها و نظر اونهاست، قهرن میشوند جزء حاکمیت. یعنی این دوگانه سازی حاکم محکوم دقیق نیست، یا کسی اگر آگاهانه میگوید غلط است، بلکه مواطنین هم بخشی از حکومتند. جریان شؤون و امور تابع اراده مواطنینه، پس مواطنین بخشی از حکومتند. به همجد ما از کردیم مواطن رو، شهروند رو از ارکان حکومت قلمداد میکنیم. این همونطور که حاکمی باید، مواطنی نیز باید. همونطور که حاکم و مواطنینی باید که اگر نباشن حکومت شکل نمیگیره، ارزی باید باشد. یعنی این حکومت باید الان سعید ارض معینه اتفاق بیفته. سرزمین هم شرط حکومت است و رکن تشکل حکومت و پدید آمدن حکومت است. لذا مواطن هم همینطوره. یعنی مواطن هم به ماهو و مواطن باید باشد. توریستی که آمده توی شهری، کشوری، احیانا مأموری که از یک کشور دیگری به این کشور آمده است و به اصطلاح این کشور متوقفون فیه و قلم داد میشه، نه وطن او، این آقا در واقع مواطن نیست، وصف مواطن رو نداره، به همجد نقشی در حکومت نداره، جزی از حاکمیت قلم داد نمیشود. و به وصف این که این آقا مواطن است، این منصب است، یک سمتی است، دارای شؤونی است، یعنی دارای حقوقی است، دارای تکالیفی است، هم حقوقی دارد هم واجبات و تکالیفی دارد. لذا او هم باز به وصف واقعی، به اوصاف واقعی معینه خارجی در واقع مواطن قلم داد میشه و رکنی از ارکان حکومت به حساب میاد. و عرض شود که عناصر حکومت در واقع پاشون به واقع بنده، ولذا عرض بکنیم که حقان است که عنوانهایی که مجموعه ارکان حکومت رو و عناصر این ارکان رو تشکیل میدهند از قسم دومند، قسم دوم از قسم دوم، یعنی اشتراطی از اعتباری. در واقع محط و مسب توجه و ورود خطابات حکومی این عناصرن با این اوصاف، یعنی اون عنوان، اون واقعیت اعتباری اشتراطی مسب و محط احکام حکومی و خطابات حکومی است. و ارکان حکومت و عناصری که این ارکان رو تشکیل میدهند اعتباری اشتراطی هستند. این ادعاست. یعنی و واقعیت خارجیه‌ای وجود داره، یا این عناوین به واقعیت حقیقی بیرونی به نحوی پیوند دارند، اعتباری محض نیست، اعتباری صرف نیست این عناوین و این به اصطلاح مناصب. این موضوع رو به نظر میرسه که هم آیات هم روایات تأیید میکنه، هم رویه عقلاییه. آیات فراوانی که همه حضور ذهن داریم صریح هست در این که اینجور نیست که مثلا امامت به هر کسی تعلق بگیره، هر کسی ولو به صورت اعتباری محض، احیانا به صرف انتصاب احیانا کسی امام بشود. نخیر، انتصاب تابع یک سلسله شروط هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا بتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. بعد از اینکه ابتلاعاتی سپری شد و اوصافی در حضرت ابراهیم سلام علیه تشخیص داده شد یا بلکه حتی تکوین یافت، آنگاه به او خطاب شد که انی جاعلک للناس اماما. و تأکیدن باز اون حضرت فرمود که قال و من ذریتی، از ذرایع من، از نسل من چی؟ آیا اونها هم امامن؟ پاسخ شنید که قال لا ینالو عهدی الظالمین، نه، کسانی که واجد شرایط نباشن عهد ولایت به اونها تعلق نمیگیرد. یعنی باید در وجود اونها چیزی باشد حقیقی و خارجی، ظلم و عد که یه امر اعتباری محض که نیست، یه امر واقعی است. اوصافی که در حضرت ابراهیم در پی اون آزمایش ها و ابتلاعات تشخیص داده شد یا احیانا تکوین یافت، اینا امور خارجیه بودن، امور واقعیه بودن و به اعتبار اونها امامت در واقع به حضرت ابراهیم رسید. این صریح در این که امامت که رأس هرم حکومت و نظام است، او به اعتبار صلاحیات و صفات خاص خارجی است که در او وجود دارد و به اون اعتبار این انتصاب صورت پذیرفت و این جعل صورت پذیرفت. جعل گتره نبود. راجب ارکان هم همینطور است، راجب عناصر در واقع حکومت هم همینجور، حکومت و ارکان اون و عناصر ارکان حکومت. راجب قصه است یوسف، قرآن درست نقل میکنه از عزیز مصر که وقتی اوصاف یوسف رو شنید گفت که بیارینش پیش من. به اون داستان خواب و تعبیر خواب که پیش آمد گفت که او را آزاد کنید بیارید پیش من. و قال الملک اتونی بهی استخلصه لنفسی، بیارید من او رو مخصوص خودم کنم، از آن خود کنم، کنار من باشه، یا او رو خلاص کنم، به اصطلاح انگار عف بهش بخوره و بعد در خیار من باشد. او رو که اووردن فلما کلمه او قال انک الیوم لدینا مکین امین، وقتی با یوسف حرف زد دید سراپا حکمته، سراپا صلاحیت، سراپا صفات متعالیه است. وقتی با او مذاکره کرد تشخیص داد یه صلاحیت های واقعی در واقع در از یوسف سلام علیه وجود داره. وقتی اینجور دید گفت که تو دیگه در نزد من مستقری و مورد امین من هستی، در کنار منی. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، باز تأکید در امین آیه دوم هم هست که خود از یوسف هم فرمود که پس منو بر خزائن ارض، بر ثروت‌های زمینی، بر دارایی‌های کشور، حالا خزائن ارض یعنی منابع طبیعی یا خزائن ارض یعنی این ارضی که تو حاکمش هستی، سرمایه‌ها و ثروت‌های به اصطلاح وزارت اقتصاد دارایی یا شؤون اقتصادی و دارایی‌های کشور رو من بسپر. چرا به من بسپری؟ انی حفیظ علیم، برای که من هم امانت دارم، هم علم دارم، هم امینم، نگاهبانم، حفظ میکنم و هم عالمم. در من شرایطی هست که میتوانم این سرمایه ها رو افزایش بدم، حفظ کنم، ارتقا بدم، بارور کنم، به اصطلاح امروزی بهره‌وری رو بالا ببرم. به اصطلاح این توان رو من دارم و خدا متعال هم این رو تقریر می فرماد و هم نفس نقل بدون رد تقریر است و هم به نظر من آیه سوم به نحوی تقریر همین است. و کذالک مکنا لیوسف فی الارض، ما اینجوری یوسف رو به مکانت رسوندیم. یعنی تقریر این فرایند رو قرآن کریم صریحا می فرماد. معلوم شود که شارع مقدس این اشتراط مناسب حکومی رو به صلاحیات خاص واقعی خارجی این رو تأیید می فرماد. خب اخبارم که فراوان است در اینجا که باز همه رو حضور ذهن داریم، این که مثلا گفته شود اهل علما حکامون علی الناس از امیرون علیه السلام، این در واقع ذکر وصف علماییت مشعر به علیته، علما حکامند، عالم بودن، مجتهد بودن، این ملاک حکومت است و امر حکومت به اینها سپرده می شود و علم یه امر خارجی، وصف عالم بودن یه امر واقعی خارجی است که در خارج وجود داره، تصور نیست. بیان از سید الشهدا: ان مجال الامور والاحکام على عهد العلماء بالله، العلماء على حلاله و حرامه. این که امور و شؤون جامعه به دست علماء الهی است، علمایی است که به الهیات عالمند، آگاهند، اونهایی که به حرام و حلال الهی مطلعند، مشرفند، اینها هستند که امور و شؤون جامعه به اونا سپرده است. یعنی این ولایت و امامت به کسانی که دارای صفات و صلاحیت های واقعی خارجی هستند که عالمند و عالم به الهیاتند، به تعبیر امروزین العالم العلماء بالله هستند، عالمند به علم الهی، عالمند به علوم الهیه، اینها هستند که این شرایط رو، این موقعیت رو و مناسب رو احراز میکنن. و باز تعبیر معروف باز: ف اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. و بعد حضرت میفرماد که لذلک لا یکون الا بعد فقها الشیعه لا جمیعهم. حتی این نیست که بگیم همه فقها به جهت اینکه فقیهند اینها ولیند، مقلدند و مطاعند، مردم باید از اونها اطاعت کنند، تقلید کنند، این نیست. بعضی، یعنی شرایطی علاوه بر فقاهت لازم است که همون شرایط رو ندارند، اوصافی علاوه بر فقاهت لازم است که همون رو واجد نیستن. حالا اگر کسی از این فقره، از این زی این استفاده رو بکنه بد نیست، که خوب در زمانی که چند فقیه واجد شرایط در عرض هم حضور دارند، اون موقع چه باید بکنیم؟ اگر کسی این فقره آخری رو زیل رو هم کنه، برای این که حضرت خواستن بفرمون آقا در عرض هم همه نمیتوانند ولی باشند، و ذالک لا یکون الا بعد فقهاء الشیعه لا جمیع هم. احیانا اگر چنین بتونیم معنی کنیم این زیل رو، که بله همه کسانی که واجد شرایطن بالقوه داره شأنیتن، اما فعلیت از آن یکیست. اینجوریست که هر که فقیه بود همزمان با دیگر فقها بتونه اعمال حاکمیت کنه، یکی باید اعمال حاکمیت کنه. حالا اونچه که فهم عمومیست و اون اقواس این که در واقع همه شرایط در همه جمع نیست و بعضی چنین شرایطی رو احراز میکنند و در نتیجه چنین مناسبی رو اونها میتوانند احراز کرده باشند. و باز بیان از رجا سامن علی که: و اما الحوادث الواقع فرجعوا الى رباط حدیثنا فانهم حجت الله علیکم و انا حجت الله علیهم. من حجت اونها هستم، اونا از من نیابت میکنند و اونها بر شما حجتند از قبل من، و اونها رو حجت بر شما قرار دادند. این جعل حجیت برای علماء حدیث و روات حدیث، روات نه به مثابه ناقلان بلکه کسانی که درایت الحدیث دارن، صرف این که حافظ حدیثند و اونها رو نقل میکنند که خصوصیتی نیست، بلکه این روات حدیث کسانی هستند که فهم حدیثی دارند، درک حدیثی دارند، دری حدیثی دارند. روایت الحدیث کفایت نمی کنه حسب تصریح بسیاری از اخبار، درایت الحدیث لازم است. اونایی که واجد وصف درایت الحدیثند در حوادث واقع باید به اونها مراجعه کنید، ببینید اونها چه میگویند. یعنی مسائلی که برای شما پیش می آید، حوادث واقع هم در امور شخصیه و طهارت و صوم و صلات نیست، و بلکه حوادث واقع بیشتر ظهور داره در مسائل اجتماعی، در مسائل عمده‌ای که برای بشر پیش میاد. حوادث واقع و بحث مسائل عادی شخصی نیست. حوادث واقع، بحران‌ها و اتفاقات بزرگ وقتی رخ میدهد مرجع کیست؟ بعد به امر چه کسی باید عمل کنیم؟ بر حسب رأی و مبنای کسی باید چه کسی باید عمل کرد؟ می‌فرماد به مراجعه کنید به روات حدیث ما، من اونها رو برای شما حجت قرار دادم. این که اونا حجت قرار گرفتن به ما انهم روات، چون اونها مجتهدن، چون ها صاحب رأیان، چون ها فهم حدیث دارن، به این اعتبار اونها رو من جعل میکنم. علی حال هم آیات و هم روایات این واقعیت رو به نظر میرسه تایید میکنه که ما یک اعتباری اشتراطی داریم که پاش به واقع و خارج بند است. با این اوصاف میشه اینجور تبیین کرد پاسخ این پرسش رو که آیا حکومت میتواند مکلف انگاشته شود؟ حکومت به ماهی حکومت. آیا اشخاص به ما هم دارای عناوین خاصی، عنوان ولی، عنوان مثلا عنصر سلطات حکومت، به عنوان مواطن، به عناوین از این عنوان ها که ارکان حکومت رو تشکیل میدهند، اجزا حکومت رو تشکیل میدن، میتوانند مخاطب باشند؟ اولا عرض میکنیم که در اعتباریات امر سهل است، حتی در اعتباری محض هم ممکنه چنین باشد، ولی از این که بگذاریم، ما میخوایم عرض کنیم موضوع حکومت، ولایت و عناصری از این قبیل و این مناصب اینجور نیست که اعتباری محض باشند و بر افرادی و آحادی که هیچ گونه به اصطلاح پیوندی با واقع و خارج ندارند تعلق بگیرد. اینجور نیست، خطاب متوجه افرادی می شود که اونها دارای صفات و صلاحیت های واقعی خارجی هستند، و به وصف این که واجد اون صفات و صلاحیت ها هستند مخاطب قرار می گیرند. این به لحاظ آیات و روایات مبرهنه، به لحاظ رویه اقلایی هم فرایند همینه. نوعا اقلا اینجوری هستند. در داستان از یوسف واقعیت همینه، عزیز مصر معلوم نیست موحد بوده، چیزی قرینه ای دلالت کند که او موحد بوده است و متشرع بوده است و احیانا ملتزم به شریعت بوده نیست. او به عنوان حاکم، به عنوان یه عاقل، حاکم عاقل، به اقتضاء رویه و خلاییه، به مقتضای حتی دلالت‌های عقلی، وقتی از یوسف رو ملاحظه کردید همه وجودش حکمت است و تدبیر است، امانت است و صداقت است، او صدیق است، تشخیص داد این رو. چون تشخیص داد گفت که تو دیگه امین و مکینی، مکین و امینی نزد ما، در کنارم و مستقری، مکنت به تو میسپارم، اختیارات بهت میدم، امانت بهت میسپارم، امانت داری. این به لحاظ عقلایی هم در واقع تأیید شده است. در مجموع به تعبیری عقل و نقل مؤید این امر است، مبین این امر است، و به تعبیر دیگری ثبوتن و اثباتن مشکلی وجود نداره در این میان. ثبوتن در مقام روایات ادله، ما ادله ای داریم که بر این دلالت میکنه، اثباتن هم عملا عقلا و شارک رئیس العقلا چنین عمل کردند در عمل. با این وصف در واقع این مطلب هم پاسخ پیدا میکنه که خطاب به عنوانهای اعتباری، خاصه این که ما اینجا اعتباری محض نمیدانیم، اعتباری اشتراطی از کردیم از این قسم تعبیر میکنیم، به عنوانهای اشتراطی به اصطلاح هیچ مشکلی نه ثبوتن و نه اثباتن نداره. این هم راجع به این مسئله. تا احتمالاً باز هم یکی دو نکته دیگر هم داریم که باید بحث کنیم انشاءالله تا یکی دو جلسه آتی. صلی الله علیه و آله.